به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، در این 26مین روز از آذر ماه پاییزی صدای ما رو از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه، تا در اون از جمله به صحبت‌های شب گذشته رئیس موساد بپردازیم و ارزیابی یک تحلیلگر رو درباره هشدارهای او به تهران بشنویم. کاهش شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی رو زیر ذره بین قرار میدیم و البته گفتگوی خواهیم داشت با یک کارآفرین ایرانی که حالا در آلمان حزبی تماما زنانه تأسیس کرده. اما ابتدا تازه ترین خبرهای این ساعت رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، مایساتو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از جمهوری اسلامی خواست تا به برگزاری مراسم سوگواری مسالمت آمیز احترام بگذارد. خانم ساتو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: اخیراً دستگیری حداقل 25 نفر در مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی را از نزدیک دنبال می‌کند. مایساتو گفته است بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، تعدادی از افراد بازداشت شده در این مراسم در مشهد در مکانهای نامشخص نگهداری می‌شوند. این واکنش در حالی منتشر می‌شود که خانواده نرگس محمدی برنده نوبل صلح می‌گویند خانم محمدی در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دو بار به مرکز فوریت‌های پزشکی منتقل شده، اما مقام‌های قضایی از درخواست خانواده برای انجام معاینات مستقل پزشکی برای او خودداری کردند. پیکر بیجان خسرو علی کردی، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های 1401، 15 آذر ماه در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقام‌های رسمی در ایران علت مرگ آقای علی کردی را ایست قلبی اعلام کردند، اما خانواده آقای علی کردی مرگ او را مشکوک می‌دانند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به بیش از 131 هزار تومان رسید و روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی پس از چند روز وقفه ادامه یافت. قیمت یورو و پوند انگلیس هم به ترتیب به 154 و 175 هزار تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی، معامله‌های رسمی و ارزهای بین‌المللی را افزایش داده و در روزهای اخیر حجم معامله‌ها در مرکز مبادله به 150 تا 200 میلیون تومان در روز رسید. اعلام مسدودسازی بیش از 6000 حساب بانکی مرتبط با پولشویی و اخلال در بازار ارز هم که از طرف بانک مرکزی اعلام شده، نتوانست از افزایش ارزش ارزهای بین‌المللی جلوگیری کند. در بازار طلا هم روند مشابهی ادامه دارد و روز چهارشنبه سکه طرح امامی حدود 142 میلیون تومان معامله شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تمامی نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد و یا از آن خارج می‌شوند به طور کامل محاصره شوند. این دستور یک هفته پس از توقیف نفتکشی ونزوئلایی و به دنبال کارزار تشدید فشار دولت آقای ترامپ بر کاراکاس صادر شده است. همچنین رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی جدید شهروندان 7 کشور دیگر را از سفر به ایالات متحده منع کرد. بر اساس این فرمان شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی، سیرالئون، لاوس و بورکینافاسو به همراه دارندگان مدارک سفر صادر شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی از ورود کامل به آمریکا منع خواهند شد. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرده است که یکی از شهروندان آن کشور در ایران بازداشت شده است. وزارت خارجه سوئد گفته است از طریق سفارت آن کشور در تهران با خانواده این فرد در تماس است و او به وکیل و مشاور حقوقی دسترسی دارد، ولی به دلیل ماهیت محرمانه امور کنسولی و جلوگیری از اختلال در روند کار امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم محمد زرقامی شنیدید و البته خبرهای بیشتر رو میتونید همواره در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com دنبال کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
اگر به radiofarda.com البته سر بزنید، میبینید که یکی از مهمترین خبرها سر خط اول این وبسایت هست درباره دستوری که دونالد ترامپ داده درباره محاصره کامل همه این نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا، موضوعی که بسیار در ساعت‌های گذشته سر صدا کرده. بشنویم بیشتر درباره این دستور رئیس جمهور ایالات متحده از فرشته قاضی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد محاصره کامل و تمام عیار در مورد تمام نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد یا از آن خارج می‌شوند اجرا شود. این دستور یک هفته پس از توقیف نفتکش ونزوئلایی و به دنبال کارزار تشدید فشار دولت آقای ترامپ بر کاراکاس صادر شده و منبع اصلی درآمد ونزوئلا را هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 25 آذر در پستی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشته که دولت نیکولاس مادورو به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین شده و آن را به سرقت دارایی‌های آمریکا و مبادرت به تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان متهم کرده است. آقای ترامپ با استفاده از کلمه اسپانیایی آرمادا که معادل ناوگان دریایی است، نوشته است که ونزوئلا توسط بزرگترین ناوگان دریایی در تاریخ آمریکای جنوبی محاصره شده و این ناوگان بزرگتر خواهد شد و به چیزی تبدیل می‌شود که هیچ کس مثلش را ندیده است. دولت ونزوئلا در واکنش در بیانیه‌ای تهدید ترامپ را مضحک توصیف کرده و تصمیم او را نقض تجارت و دریانوردی آزاد خواند. دولت آمریکا هزاران نیروی نظامی و نزدیک به 12 ناو جنگی از جمله یک ناو هواپیمابر را به منطقه اعزام و در روزهای اخیر 6 کشتی حامل نفت ونزوئلا و چند عضو خانواده همسر رئیس جمهور این کشور را هم تحریم کرده است. دولت آقای ترامپ بارها ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم کرده و از ماه سپتامبر ارتش آمریکا دست کم 90 نفر را در حمله به قایق‌هایی کشته است که مدعی شده حامل فنتانیل و دیگر مواد مخدر غیرقانونی به مقصد آمریکا بودند. به دنبال اعلام تصمیم ترامپ درباره محاصره نفتکش‌های تحریم شده ونزوئلا، قیمت نفت روز چهارشنبه در معاملات آسیایی بیش از 1% افزایش یافت. قراردادهای آتی نفت خام آمریکا هم پس از اعلام ترامپ در معاملات آسیایی بیش از 1% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، دست‌اندرکاران بازار نفت می‌گویند که قیمت‌ها در انتظار کاهش احتمالی صادرات ونزوئلا افزایش یافته است. با این حال، بازار نفت هنوز منتظر است ببیند محاصره ترامپ چگونه اجرا می‌شود و آیا به کشتی‌های غیر تحریم شده هم گسترش می‌یابد یا خیر. در این حال پس از توقیف یک نفتکش تحریم شده توسط آمریکا در سواحل ونزوئلا در هفته گذشته، عملاً تحریم مؤثری بر صادرات نفت این کشور برقرار شده و کشتی‌های بارگیری شده حامل میلیون‌ها بشکه نفت در آب‌های ونزوئلا مانده‌اند تا از خطر توقیف در امان بمانند. به نوشته رویترز، از زمان توقیف صادرات نفت خام ونزوئلا به شدت کاهش یافته است. نیکولاس مادورو ادعا کرده که تجمع نظامی آمریکا با هدف سرنگونی او و کنترل منابع نفتی این کشور عضو اوپک که بزرگترین ذخایر نفت خام جهان را دارد انجام می شود.
فرشته قاضی گزارش می داد.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. شب گذشته دیوید برنیا رئیس موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، تأکید کرد که کشورش اجازه نخواهد داد یک توافق هسته‌ای به گفته او بد دیگر با تهران انجام شود. درباره این موضوع در ادامه صحبتی خواهیم داشت، گفتگوی تحلیلی، اما پیش از اون از همکارم الهی روانشاد بشنوید درباره این صحبت‌های رئیس موساد.
6 ماه پس از آنکه اسرائیل در جنگ 12 روزه تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد، روز سه‌شنبه دیوید بارنیا، رئیس سازمان اطلاعات امنیت اسرائیل، گفت کشورش باید اطمینان یابد که ایران برنامه هسته‌ایش را از سر نمی‌گیرد. دیوید بارنیا در مراسم اهدای جایزه به ماموران موساد در اورشلیم افزود، فکر و ایده ادامه ساختن یک بمب هسته‌ای همچنان در قلب جمهوری اسلامی می‌تپد. او تأکید کرد که ما مسئولیم که مطمئن شویم که پروژه هسته‌ای آنها که اسرائیل با همکاری آمریکا به آن صدمه زده است، هرگز فعال نخواهد شد. دیوید بارنیا که دوره مسئولیتش به عنوان رئیس موساد 6 ماه دیگر به پایان می‌رسد، حملات غافلگیر کننده اسرائیل در آغاز جنگ 12 روزه با ایران را تحسین کرد. او گفت این نشان داد که جاسوسان اسرائیلی چه مقدار عظیمی از اطلاعات درباره ایران به دست آورده بودند. دیوید بارنیا گفت آیت الله ها در یک لحظه ناگهان بیدار شدند و کشف کردند که ایران تماماً تحت رصد و نفوذ است. او در مورد راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی ابراز بدبینی کرد و گفت ایران باور دارد که بار دیگر می تواند جهان را فریب دهد و باز هم یک توافق هسته‌ای بد دیگر به دست آورد. رئیس موساد گفت این در حالی است که ما اجازه نداده ایم و اجازه هم نخواهیم داد چنین چیزی به وقوع بپیوندد. خبرگزاری فرانسه در ادامه می نویسد قدرت‌های غربی ایران را به تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای متهم کرده و می کنند و تلاششان در پیشگیری از رسیدن ایران به این هدف است. این در حالی است که ایران همیشه این اتهامات را رد کرده است. در دور نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ او از توافق هسته‌ای تاریخی با ایران موسوم به برجام خارج شد. توافقی که بر اساس آن غنی‌سازی در ایران در ازای لغو تحریم‌ها محدود می‌شد. توافقی که 10 سال پیش به سامان رسیده بود از همان آغاز با مخالفت اسرائیل روبرو شد. جمهوری اسلامی و آمریکا در خرداد ماه مذاکراتی را آغاز کردند که عمان میانجیگری در آن را عهده‌دار بود، اما این مذاکرات با حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران در بامداد 23 خرداد ماه متوقف شد. در نهایت آمریکا هم با حمله به 3 سایت هسته‌ای ایران به این جنگ پیوست. و پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها تاکید کرد که حمله آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را کاملا نابود کرده است. اما این در حالی است که پنتاگون از به تعویق افتادن 2 ساله برنامه هسته‌ای ایران گفته است و یک گزارش اطلاعاتی اولیه و محرمانه آمریکا تأخیر ایجاد شده را تنها چند ماه برآورد کرده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اظهارات او را رد کرده بود و گفته بود به همین خیال باش.
از الهی روانشاد می شنیدید درباره صحبت‌های رئیس موساد که گفته این کشور باید اطمینان حاصل کنه که ایران برنامه هسته‌ای خود رو از سر نگیره. درباره این صحبت‌های دیوید بارنیا که شب گذشته مطرح شده، ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند رو بشنوید.
بستری که درش صحبت میکنه خیلی مهمه، یاد بوده به اصطلاح میراث خودش هست، چون میدونید که در حال ترک جایگاه خودش به عنوان رئیس موساد، رئیس موساد قرار تغییر کنه، یکی از نزدیکان نتانیاهو به سر کار بیاد و در یاد بوده دادن جایزه به چند مقام موساد هست که احتمالاً در ایران هم کارهای انجام دادن. در این بستر این سخنان رو میگه. دو بخش صحبتش به گمان من مهمه. یکی این که مطرح میکنه که ما اجازه نخواهیم داد که یک توافق بد انجام بشه در مورد توافق هسته‌ای، منظورش مثل برجام هست که به گمان من این بخش صحبتش در عمل مخاطبش واشنگتنه و نه تهران.
چرا همچین حرفی میزنه؟ نشانه‌ای میبینه از این که مثلا شاید گشایشی در آینده نزدیک وجود داشته باشه؟ چون تحلیل‌ها که به نظر نمیاد که کسی فکر بکنه که چنین گشایشی در راه باشه.
چنین نشانه‌هایی وجود نداره، ولی دلیل اصلیش به گمان من برمیگرده به اینه که دونالد ترامپ شخصی نیستش که خیلی بشه بهش اعتماد کرد در مورد رسیدن به توافقات کوتاه یا پیروزی‌های کوتاه مدت. اسم حمله امریکا به ایران، حمله نظامی امریکا به ایران هم به معنی زدن چکش سری در اول صبح هست. یعنی در عمل پیروزی‌های چکشی هدف اصلی دونالد ترامپ. من فکر می‌کنم این هشدار رو داره به واشنگتن و به خصوص به اون بخشی از دولت ترامپ میده که نزدیک به وزیر امور خارجه دونالد ترامپ روبیو، که عملاً اینها میشه بگیم همپیمان اسرائیل هستند و خیلی سری مثل جی دی ونس معاون امریکا به دنبال این نیستند که به توافقات کوتاه مدتی برسند و کاملاً از خاورمیانه توجه رو ببرن روی مسائل داخل امریکا و قاره امریکا و رقابت با چین. از این جهت پیامش به اونجاست. ولی نکته بعدی که مطرح میکنه که خیلی از مقامات اسرائیلی این رو در این چند وقت اخیر مطرح کردن، نکته هستش که مطرح میکنه که ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی دوباره بخواد غنی‌سازی رو فعال بکنه.
میگه باید اصلا اسرائیل مطمئن بشه که ایران برنامه هسته‌ایش رو بازسازی نخواهد کرد.
بله، این به این معنا هستش که این هشداری که خیلی های دیگه دادن، خود ترامپ هم همین هشدار رو داد چند روز پیش. این هشدار در دنیایی که نشون میده که، یعنی در فضایی که در اون آژانس هسته‌ای هم تایید میکنه که در ایران در حال حاضر هیچ غنی‌سازی انجام نمیشه، عملا در یه بستر کلانتر انجام میشه، کلان انجام میشه خانم کاویانی، و اون هم اینه که اسرائیل به دنبال اینه با کمک امریکا و دنبال فضاسازی های رسانه ای، عملا این فضای میتونیم بگیم جنگی رو بر فراز ایران نگه بداره. شما تصور بکنید که در این 6 ماه گذشته، یعنی چند ماه گذشته حداقل بعد از جنگ، ریال ایران تقریبا 1/3 ارزش خودش رو در برابر دلار از دست داده. خب میدونیم که این برمیگرده به فضای ذهنی و ادراکی که به وجود میاره، اینکه هر لحظه ممکنه جنگ در یک قدمی باشه. از طرف دیگه فضا رو آماده میکنه برای اینه که مسئله ایران در موقعیتی که از نظر استراتژیک به نظر میرسه که امریکا در سند امنیت استراتژیک امریکا هم آمده، از خاورمیانه میخواد دور بشه، احساس میکنه مسئله ایران و مسئله هسته‌ای ایران تمام شده، به اتمام رسیده، و توجه خودش رو ببره به مسائل دیگه، قاره امریکا و مشخصا هم رقابت با چین. در این همچین فضایی میخواد موضوع ایران رو به روز نگه بداره، برای اینه که اگر لازم شد دوباره وارد یک حمله نظامی و واکنش های حالا سایبری یا نظامی بشه.
چقدرش معطوف به واشنگتن؟ از این جهت میپرسم که زنده نگه داشتن این فضای جنگی و فضای روانی در زمینه جنگ چقدر میتونه ایالات متحده رو همراه خودش داشته باشه؟
با پیش فرضی که در مورد رویکرد ترامپ مطرح کردم که به دنبال پیروزی های کوتاه و سریع و به اصطلاح چکشی هست، از این فضا در عمل بستری به وجود میاد که شاید در آینده چندان دور، چون خیلی هم فرصت نیست خانم کاویانی، اکتبر 2026 و نوامبر 2026 انتخابات در اسرائیل و در امریکاست، اگر نه زودتر به خصوص در اسرائیل، از این جهت خیلی فرصت نیست. 2026 سالی هستش که اسرائیل میتونه امکان این رو داشته باشه که دوباره به ایران حمله بکنه. در نظر داشته باشید که به علاوه مسئله هسته‌ای که تقریبا میتونیم بگیم موضوعیت نداره به جز مسئله رسانه‌ای کردن اون برای زنده نگه داشتن فضای جنگی از نظر روانی و ادراکی، برای اینکه این فرصت رو بتونن به وجود بیارن، موضوع موشکی ایرانه. طبق گزارشاتی که خود اسرائیلی‌ها مطرح می‌کنن، به نظر میرسه که در این چند ماه اخیر، در این 6 ماه اخیر، ایران تونسته با کمک چین 2 برابر بکنه تعداد موشک‌های بالستیک خودش رو که در جنگ 12 روزه ازش استفاده شده. این 2 برابر کردن خب بسیار نگران کننده است برای اسرائیل. از این جهت راهی رو اسرائیل به نظر من نمی‌بینه جز اینکه دوباره وارد یک موازنه نظامی با ایران بشه، اون هم با عدم توانایی اپوزیسیونی که اسرائیل در نظر داره برای تغییر رژیم در ایران. به تعبیر دیگه به قول من خانم کاویانی، اسرائیل در تحلیل آخر یک جمهوری اسلامی ضعیف که برنامه هسته‌ایش فعال نشه، برنامه موشکیش بسیار محدود شده باشه، محدودتر از الان، رو به یک اپوزیسیون تندروتر از نسل جدید ترجیح میده و ایران از هم پاشیده رو به این 2 گزینه اول و دوم بیشتر ترجیح میده. واقعیتش اینه که تنها وقتی اسرائیل میتونه خیال راحتی داشته باشه از طرف جمهوری اسلامی و از طرف مسئله موشکیش، مسئله هسته‌ایش، مسئله محور مقاومتش که دوباره داره قدرت میگیره، که در ایران تغییر رژیم به وجود بیاد، تغییر رژیمی که در اون میتونیم بگیم نیروهای نزدیک به نگاه اسرائیل در ایران حاکم بشن. یه همچین واقعیتی با داده‌های اپوزیسیون ایران نمیخونه، این امکان وجود نداره. حتی حمله نظامی هم نتونست این امکان رو در ایران مستقر کنه.
ارزیبی دامون گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در هلند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شده گفته آمریکا در حمله به تاسیسات هسته‌ای موفق بوده و تاسیسات ایران آسیب دیده و آسیب‌های جدی دیده، اما با این حال اضافه کرده که اسرائیلی‌ها فعلا به گفته او روی جنگ روانی علیه ایران کار می‌کنند. درباره این صحبت ها بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. اما در ایران در روزهای اخیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش طی حکمی از این سمت برکنار شد. در پی این تغییر علیرضا الهامی به عنوان فرمانده جدید پدافند هوایی ارتش ایران معرفی شده. همکارم هومن عسکری در گفتگو با فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی در آمریکا از او درباره تغییرات در فرماندهی پدافند هوایی ایران و دلایل احتمالی آن پرسیده.
عوض شدن فرمانده پدافند هوایی ارتش در چنین شرایطی که البته ایشون در یک سال اخیر فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا هم بوده، قرارگاه مشترک پدافند خاتم الانبیا، از سال 98 مسئولیت هماهنگی نیروها رو نیروهای پدافند ارتش و سپاه رو بر عهده داشته و یعنی درست زمانی که نیروی پدافند هوایی ارتش به وجود اومد از اون قرارگاه پدافند هوایی خاتم سابق تبدیل شد به نیروی پدافند هوایی ارتش و کاملا زیر مجموعه ارتش قرار گرفت به عنوان نیروی چهارم تا بعد از سال خرداد 1398 است. یعنی همون زمان هم قرارگاه مشترک خاتم به وجود اومد که مسئولیت هماهنگی رو دوباره بر عهده گرفته و آقای سباهی فر از همون زمان یعنی از ابتدای شروع به کار نیروی پدافند هوایی ارتش این فرماندهی نیرو رو به عهده داشته که تا حالا می شود 6 سال. به نظر من 6 سال خیلی عجیب نیست، کسی پس از 6 سال از سمتش رو به فرد دیگری بده. در اینجا علیرضا الهامی جانشین سباهی فر بوده و یک به نظر من جانشین خیلی عجیبی نیست، در اینکه از همون زمانی که سباهی فر فرمانده پداجا شد این آقای الهامی هم جانشینشون بوده و قبلا هم معاونت عملیات قرارگاه خاتم رو داشته و حالا که دوباره به غیر از پداجا فرمانده قرارگاه خاتم هم شده، با توجه به سابقه علیرضا الهامی در فرماندهی دانشگاه پدافند هوایی از زمان تأسیسش برای مدتی و بعد هم سمت‌های معاونت و جانشینی متعددی که داشته از سال 94 تا حالا، به نظر من جانشینیش به وسیله الهامی هم خیلی عجیب نیست. البته مدتی گذشته از جنگ 12 روزه و عمل کرده به اصطلاح فاجعه بار نیروی پدافند هوایی و هم ارتش و هم سپاه در این جنگ که حتی یک گوشک پدافندی هم نتونستن شلیک بکنن، حتی یک هواپیمای سرنشین دار رو هم نتونستن سرنگون بکنن و صرفاً موفقیتشون محدود شده بود به سرنگون کردن 3 یا 4 درون هواپیمای بی سرنشین در مجموع. میشه انتظار داشت که پس از چند ماه که از این جنگ گذشته و تمام ارزیابی ها کامل شده و مشخص بوده که نیروی پدافند هوایی ارتش و سپاه چقدر ضعیف عمل کردن، اولین قربانی شاید آقای سباهی فرد باشه. ولی در مجموع با توجه به میانگین سالهای خدمت فرماندهان نیروهای نظامی در ارتش که چیز حدود مثلا 4-5 سال باشه، 9 سال 10 سال هم بوده، 2 سال 3 سال هم بوده، من فکر نمی‌کنم خیلی زمان عجیبی باشه برای جایگزین کردن سباهی فرد با فردی که سابقه فرماندهی ستادی از نظر آکادمیک هم فردی هست که در دانشگاه پدافند هوایی بوده و احتمالاً در نظر هست که یک نفس جدیدی، یک نگاه جدیدی به اون مبحث پدافند هوایی و احیانا موشکی در ایران با این فرد زده بشه.
شما به کارنامه پدافند هوایی ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل اشاره کردید و اون رو غیر رضایت بخش خوندید. آیا میشه گفت که نیروهای مسلح ایران یا سیاست نظامی ایران بر آفند متمرکز بوده تا پدافند و یکی از دلایل شکست پدافند هوایی ایران در جنگ 12 روزه این بوده؟
خب تا حدی میشه گفت. به هر حال تمرکز اصلی همیشه روی نیروی موشک بالستیک سپاه پاسداران بوده و تمرکز این توانایی در سپاه پاسداران میدونیم که ارتش تا همین چند سال پیش به هیچ وجه موشک بالستیک قابل توجهی نداشت و همین الان هم که به این توانایی دست پیدا کرده برد خیلی محدودی داره. به هر حال سپاه همیشه در اولویت بوده و توان موشکی تهاجمی سپاه که بعداً با بردهای بیشتری تجهیز شد در اولویت بوده، ولی این دلیل نمیشه که روی پدافند هوایی سرمایه گذاری نشده باشه. به گفته خود رهبر حکومت اسلامی در چند سال اخیر اولویت اول پدافند هواییه و این رو پدافند هوایی روی سربرگشت زده بود که اولویت اول هستش. سرمایه گذاری قابل توجهی روی این توانایی شده بوده و ما الان میبینیم که سایت های پدافندی در خیلی جای کشور پراکنده هستند. در مجموع سیستم ها، رادار ها، موشک ها و امکاناتی که در داخل ایران با سرمایه گذاری وزارت دفاع و سپاه تحقیق و توسعه پیدا کرده و ساخته شده رو در نظر بگیریم، معلوم میشه که سرمایه گذاری شده بوده روش. ولی خب اون باوری که نسبت به تهدید مقابل داشتن شاید یه باور اشتباهی بوده و اونطوری که این فرماندهان تا حدی سعی میکردن که این باور رو جا بندازن که ما امکاناتمون میتونه هواپیمای پنهانکار رادیویی دشمن رو به راحتی کشف، ردگیری و هدفگیری بکنه. شاید از این موضوع غافل بودن که هواپیماهای پنهانکاری که در اطراف ایران پرواز میکنن، اونا اصطلاحا یک لنزی روشون نصب میشه که در ماموریت غیر عملیاتی اتفاقا بازتاب راداری اونا رو افزایش بده تا اون توانایی اصلی زمان جنگیشون رو بتونن مخفی نگه دارن. و این لنزهای لونبرگ رو احتمالاً شاید اینا در نظر نمی گرفتن که همواره در شرایط غیر نظمی روی هواپیمای پنهانکار هست و به هر حال اعتقاد داشتن که تا صدها مایل کوچکترین تحرکی رو خارج از ایران اینا میتونن تشخیص بدن و اینو جا انداخته بودن و سپاه پاسداران هم در این طرح‌ریزی کرده بود که حملات و عملیات کوچکی خودش رو زیر چتر پدافندی موثر انجام بده و جلوی حداقل تعداد قابل توجهی از هواپیمای دشمن رو بگیره، جلوی موشک‌های کروز رو بگیره و اینا بتونن آزادانه به پرتاب موشک به تعداد مورد نیازشون مثلا به اسرائیل یا جای دیگه ادامه بدن. ولی در این اتفاق نیفتاد، توانایی جنگ الکترونیک و تسلط الکترونیکی دشمنی که براش خودشون متصور بودن رو شاید دست کم گرفته بودن و روی توانایی های الکترونیکی موشک ها و سیستم های پدافندی خودشون که حالا برخی روسی بود و برخی هم ایرانی بود و حساب بیش از حدی باز کرده بودن.
ارجبی فرزین ندیمی رو میشنیدید، تحلیلگر امور راهبردی در ایالات متحده آمریکا. همچنان شنونده ساعت 14 هستید، همراه ما بمانید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آکادمی اسکار روز گذشته فهرست نامزدهای اولیه چند رشته از جوایز سال 2026 را اعلام کرده و فیلمسازان ایرانی در دو رشته به فهرست اولیه نامزدها راه پیدا کردند. از بابک غفوری‌آذر در این باره بشنوید.
راهیابی دو فیلم از ساخته‌های فیلمسازان ایرانی به فهرست اولیه نامزدهای جوایز اسکار. فیلم یک تصادف ساده ساخته جعفر پناهی به نمایندگی از فرانسه در بخش بهترین فیلم بین المللی بلند و اوزاکی اولار ساخته سارا خاکی و محمد رضا عینی در بخش بهترین فیلم مستند بلند به فهرست اولیه نامزدهای جوایز اسکار 2026 راه یافتند. تازه ترین ساخته جعفر پناهی از زمان نمایش در جشنواره کن و کسب جایزه نخل طلای بهترین فیلم این جشنواره معتبر به عنوان یکی از مدعیان اسکار بهترین فیلم بین المللی مطرح شده است.
پاورو زه آورده اینجا.
آب بیارید.
مطمئنی خودشه؟
فقط میخوام کمکم کنی. افتادم تو شک. شما ببینی خودشه یا نه؟
من یکی تو نفهمی خودشه یا نه دست بردار نیستم.
بریم بالا.
برخی از رقیبان مهم فیلم یک تصادف ساده مانند ارزش احساسی از نروژ، مأمور مخفی از برزیل، صدای هند رجب از تونس و هیچ انتخاب دیگری نیست از کره جنوبی نیز به فهرست نامزدهای اولیه راه یافتند. نام فیلم یک تصادف ساده در هفته‌های اخیر به عنوان بهترین فیلم بین‌المللی جوایز برخی نهادها و گروه‌های سینمایی مختلف اعلام شده است. امسال فیلم علت مرگ نامعلوم به کارگردانی علی زرنگار که بنیاد سینمای فارابی آن را به نمایندگی از ایران به آکادمی اسکار معرفی کرد در فهرست 15 نامزد اولیه دیده نمی شود. از نکات قابل توجه این فهرست راهیابی فیلم‌های به نمایندگی از عراق، اردن و فلسطین به مرحله بعدی جوایز اسکار است. در بخش بهترین فیلم مستند بلند نیز فیلم اوزاکی اولار با نام بین‌المللی کاتینگ ترو راکس ساخته ی سارا خاکی و محمد رضا عینی به فهرست نامزدهای اولیه این بخش راه یافته است. این فیلم در ماه‌های گذشته در جشنواره‌های مهم حوزه مستند از جمله ایدفا حضور داشته و جایزه مخاطبان این رویداد معتبر را دریافت کرده است. موضوع این مستند که به عنوان محصول مشترک ایران، آمریکا، آلمان، شیلی، هلند و کانادا معرفی شده، درباره نخستین زن عضو شورای روستایی در یکی از مناطق محروم ایران است.
این شما خودتون رو در این حد ببینید که میخواید دکتر بشید، میخواید معلم بشید، میخواید مهندس بشید. حاضرین همتون دیگه؟ آمیز زرنگی، آمیز باشرابی، آمینین الینن گلر.
آکادمی اسکار فهرست نامزدهای نهایی همه رشته‌ها را روز دوم بهمن اعلام می‌کند. مراسم اهدای جوایز اسکار به برندگان نیز 15 مارس 2026 برابر با 24 اسفند 1404 برگزار خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو می شنیدید. اگر درباره این موضوعی که شنیدید درباره فیلم های ایرانی در اسکار و سایر مسائلی که از رادیو فردا می شنوید نظری دارید، می خواهید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، یادآوری می کنم که همچنان راه سنتی پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. شماره پیامگیر ما هست 2420-2211-2212. بار دیگه همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی برای مروری دوباره بر تازه ترین اخبار این ساعت.
با سلام دوباره به شنوندگان رادیو فردا، مای ساتو گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از جمهوری اسلامی خواست تا به برگزاری مراسم سوگواری مسالمت‌آمیز احترام بگذارد. خانم ساتو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: خبر دستگیری حداقل 25 نفر در مراسم هفتمین روز درگذشت خسرو علی کردی را از نزدیک دنبال می‌کند. مای ساتو گفته است بر اساس اطلاعاتی که دریافت کرده، تعدادی از افراد بازداشت شده در این مراسم در مشهد در مکان‌های نامشخص نگهداری می‌شوند. این واکنش در حالی منتشر می‌شود که خانواده نرگس محمدی برنده نوبل صلح می‌گویند خانم محمدی در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دو بار به مرکز فوریت‌های پزشکی منتقل شده است، اما مقام‌های قضایی از درخواست خانواده برای انجام معاینات مستقل پزشکی برایش خودداری کردند. پیکر بیجان خسرو علی کردی، وکیل شماری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های 1401 15 آذر ماه در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. مقام‌های رسمی در ایران علت مرگ آقای علی کردی را ایست قلبی اعلام کردند، اما خانواده آقای علی کردی مرگ او را مشکوک می‌دانند. روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به بیش از 131 هزار تومان رسید و روند صعودی بهای ارزهای بین‌المللی پس از چند روز وقفه ادامه یافت. قیمت یورو و پوند انگلیس هم به ترتیب به 154 و 175 هزار تومان رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش پول ملی، معاملات رسمی با ارزهای بین‌المللی را افزایش داده و در روزهای اخیر حجم معامله‌ها در مرکز مبادله به 150 تا 200 میلیون تومان در روز رسیده است. در بازار طلا هم روند مشابهی ادامه دارد و روز چهارشنبه سکه طرح امامی حدود 142 میلیون تومان معامله شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داده است تمامی نفتکش‌های تحریم شده‌ای که به ونزوئلا وارد و یا از آن خارج می‌شوند به طور کامل محاصره شوند. این دستور یک هفته پس از توقیف نفتکشی ونزوئلایی و به دنبال کارزار تشدید فشار دولت آقای ترامپ بر کاراکاس صادر شده است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال دولت ونزوئلا را به سرقت نفت و زمین و دیگر دارایی‌ها متهم کرد. کاراکاس در نخستین واکنش این تصمیم را به شدت محکوم کرد و آن را نقض تجارت و دریانوردی آزاد خواند. ونزوئلا پیشتر دولت آمریکا را به تلاش برای سرنگونی حکومت مادورو و تصاحب منابع نفتی آن کشور متهم کرده بود. همچنین رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی جدید شهروندان 7 کشور دیگر را از سفر به آمریکا منع کرد. بر اساس این فرمان که روز سه‌شنبه امضا شد، شهروندان سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی، سیرالئون، لاوس و بورکینافاسو به همراه دارندگان مدارک سفر صادر شده توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی از ورود کامل به آمریکا منع خواهند شد. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به درخواست رادیو فردا تایید کرده است که یکی از شهروندان آن کشور در ایران بازداشت شده است. وزارت خارجه سوئد گفته است از طریق سفارت آن کشور در تهران با خانواده این فرد در تماس است و او به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی دارد، ولی به دلیل ماهیت محرمانه امور کنسولی و جلوگیری از اختلال در روند کار امکان ارائه جزئیات بیشتر وجود ندارد. روز سه‌شنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفت که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی به اتهام جاسوسی بازداشت و محاکمه شده است. دیوید بارنعا رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد میگوید کشورش اجازه نخواهد داد یک توافق بد با تهران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حاصل شود. این در حالی است که ایران و آمریکا هنوز به توافقی برای آغاز گفتگوهای جدید نرسیدند. آقای بارنعا در صحبت‌های خود به هنگام اعطای نشان افتخار به ماموران موساد گفت رژیم آیت الله ها در یک لحظه بیدار شد و دریافت که ایران در معرض نفوذ قرار گرفته است. دیوید بارنعا که دوره مسئولیتش در موساد خرداد ماه سال آینده به پایان می‌رسد، تأکید کرد که ایده توسعه بمب هسته‌ای همچنان در قلب حکومت تهران زنده است و اسرائیل به همراه آمریکا باید اطمینان حاصل کنند که این برنامه بعد از حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران هرگز فعال نخواهد شد.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
و در ابتدای این بخش از ساعت 14 سری بزنیم به موضوعی از حوزه فناوری و همچنین اقتصاد. یوتیوب طی ماه‌های اخیر سیاست‌های خود را در حوزه کیفیت ترافیک، اصالت مخاطب و ارزش تبلیغاتی بازدیدها به طور محسوسی سختگیرانه‌تر کرده. تمرکز جدید این پلتفرم بر بازارهایی با تبلیغ دهندگان قدرتمندتر باعث شده محتوایی که بخش عمده مخاطبانش از کشورهای تحت تحریم یا با اتصالهای غیر مستقیم یعنی همون VPN دیده میشه در اولویت پایین‌تری برای نمایش تبلیغات پردرآمد قرار بگیره. حالا نتیجه این سیاست‌ها رو در گزارش شاهین بشیری بشنوید.
رسانه‌های ایران از سقوط شدید درآمد یوتیوبرهای ایرانی تا 80% در نتیجه بروزرسانی جدید یوتیوب خبر دادند. بر اساس روایت یوتیوبرهای ایرانی، آپدیت جدید یوتیوب تمرکز ویژه‌ای بر تشخیص دقیق‌تر موقعیت جغرافیایی کاربران و نحوه اتصال آنها دارد. در این بروزرسانی تماشای ویدیوها از داخل ایران که اغلب با VPN انجام می‌شود، به عنوان ترافیک کم ارزش‌تر برای تبلیغ دهندگان شناسایی شده و همین موضوع باعث شده درآمد حاصل از نمایش تبلیغات برای این دسته از بازدیدها به شدت کاهش پیدا کند. آریا کاکسر یکی از یوتیوبرهای فعال ایرانی در ویدیویی که به تازگی منتشر کرده این موضوع را تایید کرده و گفته است
ویدیوی من که مثلا 400 هزار تا خورده رو 400 دلار پول داده خیلی اگه قبلا بابت هر مثلا 1000 تا ویو 11 دلار میداده الان بابت هر 1000 تا ویو 1 دلار داده.
اما ناروتو یوتیوبر دیگر ایرانی ابتدا سعی میکند با این کلمات امیدواری بدهد.
دفعه اولی نیست که یه همچین اتفاق میفته که احتمال داره همه از کار بیکار بشیم. قبلا هم این اتفاق افتاده و خدا رو شکر فیکس شده.
و بعد میکوشد دلیل این وضعیت را چنین حدس بزند.
یه حدسی میزنم که آقا به خاطر اینترنت خود ایران داره این اتفاق میفته و به خاطر مثلا فیلتر شکنان و چیزای دیگه نیست چون به اون مثلا میرسم الان من و احتمالش وجود داره آقا خودکار اینترنت ایران اوکی بشه. امیدواریم، من دارم اینجا کپیوم میزنم این حرفو میزنم، ولی امیدوارم اینترنت ایران خودش یا یوتیوب خودش این دلقک بازیشو جمع کنه و همه برمیگردیم به همون لولی که بودیم. و مسئله بعدی که میخوام اضافه کنم یه دلیل خیلی گندش که میدی تو یوتیوب تشخیص بده آقا اکثر بیننده ها ایرانی هستند به خاطر فیلتر شکنای به درد نخوری یا مجانی که خیلیتون استفاده میکنید.
امیر رشیدی پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی در تشریح این موضوع به رادیو فردا چنین میگوید
تا قبل از این یوتیوب خیلی سختگیری نمی کرد برای اینکه مثلا ببینه کسانی که یه ویدیوی خاص رو مشاهده میکنن از کجا میان. مثلا شما یه ویدیو درست میکردین میذاشین رو یوتیوب، یه حد بازدید کننده که ازش بیشتر میشد اوتوماتیک رو اون ویدیو آگهی می اومد. خیلی به این توجه نمی کرد کسانی که دارن این آگهی رو می بینن آیا امکان این رو دارن که اساساً به اون محصول دسترسی پیدا بکنن و خرید بکنن و این پول رو پرداخت می کرد به تعداد بیننده. الان یوتیوب کاری که کرده، تغییری که به وجود آورده، داره سختگیری خیلی بیشتری می کنه برای اینکه شناسایی کنه کسانی که این ویدیو رو می بینن واقعا از کجا دارن میان. بنابراین تونسته با روش‌های متعدد خیلی زیاد تشخیص بده که افرادی که از ایران دارن میان لزومی نداره آگهی ببینن. چرا؟ چون امکان فروش در ایران وجود نداره. بنابراین به تبع اون وقتی که اون افراد اون آگهی رو نمی‌بینن به دلیل اینکه یوتیوب موفق شده که موقعیت جغرافیایی اونها رو با دقت فوق‌العاده بالای درست تشخیص بده، آگهی‌ها پخش نمی‌شن. در نتیجه سازندگان ویدیو هم درآمدشون کاهش پیدا میکنه.
پس از اعمال تغییرات جدید یوتیوب درآمد کانال‌های داخل ایران به 1/5 یا حتی 1/10 گذشته رسیده است. این تغییر در حالی رخ داده که یوتیوب طی ماه‌های اخیر سیاست‌های خود را در حوزه کیفیت ترافیک و ارزش تبلیغاتی بازدیدها به طور محسوسی سخت گیرانه تر کرده است. تمرکز جدید این پلتفرم بر بازارهایی با تبلیغ دهندگان قدرتمندتر باعث شده محتوایی که بخش عمده مخاطبانش از کشورهای تحت تحریم یا با اتصالهای غیر مستقیم یعنی VPN دیده می شود در اولویت پایین تری برای نمایش تبلیغات پردرآمد قرار بگیرد. برای جامعه تولید کنندگان محتوای فارسی این تصمیم فقط یک تغییر الگوریتمی نیست، بلکه ضربه ای مستقیم به مدل اقتصادی کانال هاست. کانال هایی که سالها با اتکا به بازدید میلیونی مخاطبان داخل ایران رشد کردند، حالا با واقعیتی روبرو هستند که در آن تعداد بازدید دیگر تضمینی برای درآمد نیست.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اگر شما هم از جمله کسانی هستید که از یوتیوب استفاده میکنید، چه برای مشاهده محتوا و چه تولید کننده محتوا هستید در یوتیوب، میتونید به ما بگید که درباره این تغییر تحولات جدید چه فکر میکنید. info@radiofarda.com ایمیل ماست که میتونید با ما در تماس باشید. برو
کافه فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه؟
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا گذر موقت.
همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. بیش از 20 تن از فعالان سیاسی، مدنی و هنری با انتشار بیانیه‌ای برخورد امنیتی و بازداشت حدود 40 نفر از جمله نرگس محمدی در مراسم یادبود خسرو علی کردی در مشهد را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه این اقدام رو نمایشی از پیش تدارک دیده شده برای سرکوب جامعه مدنی خوندند و مسئولیت سلامت بازداشت شدگان رو متوجه حکومت دونستند. از امضا کنندگان این بیانیه میشه به نام‌های چون مصطفی تاج‌زاده، سعید مدنی، جعفر پناهی، ابوالفضل قدیانی و محمد رسولوف اشاره کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با صدیقه وسمقی، حقوقدان و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در تهران گفتگو کرده.
یک مرگی اتفاق افتاده که از نظر بعضی ها مشکوکه. دلیلش هم اینه که خب حکومت از همون ابتدا ورود پیدا کرده. ببینید، مرگ هر روز در ایران خیلی اتفاق میفته، در محل کار، در خانه، در جاهای دیگه. آیا در همه موارد نیروهای حکومتی وارد مسئله میشن؟ خب نه. در یک جاهای خاصی حکومت ورود پیدا میکنه و این بیشتر به شائبه ها دامن میزنه و تقویت میکنه. فشار میاره بر خانواده ها در یک موارد خاصی، از جمله همین مرگ آقای خسرو علی کردی، که حکومت از ابتدا وارد شد و بر خانوادهشون اونطور که من شنیدم فشار آوردند. و خب اینها مسئله رو با توجه به رابطه به هر حال نامطلوب میان مردم و حکومت، مسئله رو سخت و بغرنج میکنه. اون بی‌اعتمادی شدیدی که میان مردم و حکومت وجود داره، خب این در چنین مواردی تشدید میشه و اعتراضات رو زیاد میکنه. خب حالا مردم حق داشتن، خانواده ها و افراد دیگری برن در مراسم بزرگداشت مرحوم علی کردی شرکت بکنن. حکومت در اونجا هم ورود پیدا میکنه و به ضرب و شتم میپردازه، موجب تنش میشه. حکومت وظیفه داره، وزارت کشور، استانداری ها وظیفه دارن در چنین مواردی امنیت و آرامش رو تأمین بکنن، نه اینکه خودشون باعث تنش و آشوب بشن. تنش و آشوبی که شائبه ها رو پررنگ تر میکنه و تقویت میکنه، افرادی رو بازداشت بکنن و به جای یک برخورد معقول بیان و با ضرب و شتم افراد رو دستگیر بکنن. خب اینا موجب اعتراضه. اینها نه تنها خب نقض آزادی های شهروندان هست که ما بیان کردیم، به هر حال شائبه ها رو بیشتر میکنه، ناامنی رو بیشتر میکنه و اینها همه در شرایط کنونی کشور که بسیار نگران کننده است بر نگرانی ها افزایش میده و این علت نوشتن این بیانیه و امضای این بیانیه و هشدار به حکومت و نهادهای حکومتی که البته هیچ وقت هم به این هشدارها توجه نمی کنند.
خانم وسمقی، در بخشی از این بیانیه‌ای که شما امضا کردید آمده که خشونت علیه فعالان سیاسی از طرف حاکمیت به صورت آمدانه صورت میگیره. مشخصا منظورتون از این آمدانه بودن این اقدام از سوی حاکمیت چه هست؟
خب مشخصه، یعنی نیروهای حاضر در صحنه میتونستن حمله نکنن، میتونستن آرام حضور داشته باشن و اتفاقا مانع تنش بشن، اما خب اینطور که ما شنیدیم اونا شروع کردن بدون دلیل، بدون اینکه از سوی حاضران حرکتی صورت بگیره که توجیهی باشه برای حمله به اونها. خب این نیروها به اینها حمله کردن و ما شنیدیم که با ضرب و شتم بازداشت کردن. خب این چه دلیلی داشته؟ خب این آمدانه است دیگه، آمدانه از این جهته که اونها وظیفه تأمین امنیت این مراسم رو داشتن، اما برعکس ایجاد تنش کردن و مراسم رو به تنش کشیدن.
خانم وسمقی، در خبرها داشتیم که خانم نرگس محمدی اعلام کرده که از سوی دستگاه قضایی متهم به همکاری با اسرائیل شده. ادامه اتهام زنی های این چنینی به فعالان سیاسی از سوی دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی با چه هدفی صورت میگیره؟
خب این اتفاقی است که همیشه داره میفته، یعنی حکومت نیازی به نظرم میرسه به دلیل نداره، یعنی با تحلیل خودش میاد و اتهاماتی رو وارد میکنه به افراد، به مردم معترض. این بارها ما شنیدیم که معترضین به فتنه‌گری متهم شدن، به مزدوری آمریکا متهم شدن، حالا اسرائیل در اومده، حالا دیگه به خاطر جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل حالا دیگه انگشت اتهام به اون سمت رفته که افراد و فعالان رو متهم بکنن به رابطه با اسرائیل. خب اینها هیچ کدوم قابل قبول نیست با توجه به سابقه ای که حکومت نزد مردم داره. این اتهامات پذیرفتنی نیست، هیچ وقت محاکمات علنی صورت نگرفته، هیچ وقت این اتهامات اثبات نشده و دلیلی هم حکومت ارائه نکرده و نمی‌کنه. بنابراین هدف تضعیف معترضین هست، هدف سرکوب هست. یکی از ابزارهای سرکوب همیشه وارد کردن اتهامات ناروا بوده.
صدای صدیقه وسمقی رو میشنیدید از تهران که همکارم رضا جمالی با او گفتگو میکرد درباره وضعیت بازداشت شدگان در مراسم هفتم خسرو علی کردی. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران مایساتو در شبکه ایکس نوشته که از نزدیک اخبار مرتبط به ادامه بازداشت 25 نفری که در مراسم هفتم علی کردی در مشهد بازداشت شدن رو دنبال میکنه و اضافه کرده که در جریان قرار گرفته که برخی از بازداشت شدگان در مکان نامعلومی نگهداری میشن. مایساتو در این حال تاکید کرده که سوگواری مسالمت‌آمیز و ابراز اندوه باید مورد احترام قرار بگیره. درباره بازداشت مشخصا نرگس محمدی، ملاله یوسفزای، جوانترین برنده جایزه صلح نوبل، هم با اعلام حمایت از نرگس محمدی گفته که دلیل بازداشت مجدد خانم محمدی جسارتش در مبارزه او برای آزادی زنان ایرانی است. اما حزب زنان پیشرو بهار امسال بنیانگذاری شده و حقوق زنان و حقوق بشر رو محور سیاست‌های خود قرار داده و میگه قصد داره سیاست رو از منظر زنان باز تعریف کنه و با هر نظامی که امکان سوء استفاده از قدرت، خشونت و سرکوب علیه زنان رو فراهم می‌کنه مقابله خواهد کرد. هوروش پورکیان رهبر این حزب در آلمانه. این حزب با شاخه آلمان کار خود را آغاز کرده و همزمان در صدد ایجاد شاخه‌هایی در کشورهای دیگه از جمله ایرانه. از همین رو در بخش ایران هم هیئت مدیره و گروه اجرایی تشکیل شده که پانتا مدیری و مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار و ساناز صفایی بازیگر در از اعضای اون هستند. هوروش پورکیان در هامبورگ که کارآفرین و کنشگر حقوق زنانه از دلایل تأسیس این حزب و چشم‌انداز فعالیت‌های اون با رادیو فردا گفتگو کرده.
این ابتکاری که من داشتم 2.5 سال پیش بعد از انقلاب فمینیستی ایران ما بودش، جینا مهسا امینی، سپتامبر 2022. پیش خودم فکر کردم اگر ایران ما آزاد بشه، اون اتفاقی که 1979 افتاده دوباره با زنای ما نیفته. شما باید فکر کنین اگرم ایران دموکراسی بشه، ولی این مردسالاری که خواهد بود. شما الان اروپا رو نگاه میکنید، ما هنوز 100% به تمام اهداف برابری و زن و مرد در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نرسیدیم. و یکی از بزرگترین مسئله‌ای که ما در اروپا و آلمان داریم، همه میگن چرا زنها خیلی کم توی پارلمانت ها هستن. مثلا آلمان 30%، نمیدونم فرانسه 35%. و من همیشه میگم برای اینکه این مردسالاری، این چارچوب مردسالاری که وجود داره، زنها رو خسته کرده، اصلا نمیتونن با این مردا جور در بیان. ما الان دوست داریم که هیئت مدیره ما، اصلا مدیریت این حزبی که ما داریم، واقعا زنانه باشه. ما درسته میگیم مردم میتونن بیان عضو بشن، ما رو حمایت کنن، حتی ما یه دونه هیئت اکسپرت داریم که چقدر مرد توشون هستن در حزب زنانه آلمانیمون، ولی مدیریت باید دست زنان باشه. ما تمام زنا در یک کشتی نشستیم، یعنی اون زنی که در افغانستان بهش فشار میاد، زن سیتیزی هست، یا ایران به من و امثال من که در اروپا در رفاه داریم زندگی میکنیم مربوطه. برای همینم وقتی که من با دوستان آلمانی اروپایی صحبت کردم، چون من به دلیل این International Women in Power این نتورکینگ رو درست کردم 2011، ما تونستیم خیلی رابطه داشته باشیم با زنان اروپایی، زنان افغانستانی، هندوستان، پاکستان، جنوب آمریکا، ترکیه. و موقعی که با اینا صحبت کردم 2.5 سال پیش، گفتم همچین ایده ای رو دارن، گفتن هوروش نه فقط برای ایران، اصلا این باید دنیایی باشه. و کسایی هم که اون خانمایی هم که الان توی هیئت مدیره حزب زنان آلمانمون هستن، یک کدومش که 10 سال توی گرین پارتی بودش، در رأس
در حزب سبز بوده. اما شاخه ایران حزب زنان پیشرو به چه میاندیشه؟ شما در راستای چه ابتکاراتی عمل خواهید کرد با توجه به اینکه به هر حال هم خودتون هم سایر کسانی که همکار شما هستند در اعضای هیئت مدیره و اجرایی به هر حال از گرایش سیاسی مشخصی حمایت میکنید؟ فکر میکنم اگر اشتباه نکنم همگی پادشاهی خواه هستید. چطور به ایران میاندیشید؟
پادشاهی خواه به اون صورت من نیستم. تو اول میگم عبور از جمهوری اسلامی، بعد حکومت آینده رو ما تامین میکنیم. چون من خودم یک شخص دموکرات هستم و اینو واقعا میذارم به ملت ایران تصمیم بگیرن. برای همین البته که ما میخواییم ایرانیامون هم واقعا عضو بشن، ولی ما باید یک ارتباطی برقرار کنیم بین خانمای آلمانی و ایرانی، چون من میدونم که خانمای ما یا اصلا ملت ما تجربه سیاسی دموکراسی نداره، از کجا میتونن داشته باشن؟ و ما میخواییم این ارتباط رو ربط کنیم. هم ما خانمای آلمانی میتونیم از خانمای ایرانی خیلی چیزا یاد بگیریم و هم برعکس.
مثلا چه تجربه های خانم پورکیان با توجه به اینکه به هر حال ایران اگر که خیلی تجربه های دیگر رو نداشته باشه در عرصه حقوق زنان و فعالیت زنان بسیار پررنگ بوده، چه در سالهای پس از انقلاب 57 و چه پیش از اون، جنبش زنان در ایران جنبش بسیار پویایی بوده همواره. میخوام بدونم که به نظرتون چه نکاتی از دموکراسی خواهی و فعالیت زنان آلمانی است که فکر میکنید که میشه پلی زد براش به فعالان ایرانی؟
من بیشتر توی تبادل نظر میبینم. ما میتونیم از تجربیاتمون در آلمان و اروپا واقعا براشون گزارش بدیم و اونا هم میتونن از موقعیت ایران، البته ما میدونیم در چه موقعیتی زنان ما زندگی میکنن. ما خیلی زنان جوان داریم که من میتونم بگم خیلی ستایششون میکنم تو اون موقعیتی که در ایران دارن زندگی میکنن، ولی واقعا میدونن که اخبار دنیا رو میدونن چجوری میگذره. بله، از جنبش‌های زنان صحبت کردیم، همون امضاهای 1 میلیون نفری که منو که واقعا از اون موقع انقدر خوشحال بودم در این باره، یا اینکه همین جنبش زنان 2022 انجام شد. اینا همه نشون میده که زنان ما آگاه هستن، میدونن در چه راهی دارن فعالیت میکنن، ولی جلوشون میگیرن. این پروبلم ما داریم و من فکر میکنم ما به عنوان یک الگوی حزب زنان آلمانی که ما هم هممون میانگر هستیم، از دل جامعه وسط میاییم، لیبرال هستیم، محافظه‌کار هستیم، خیلی چیزا میتونیم با کشورهای دیگه مثل شمال آفریقا. ما الان تونس رو داریم، الجزایر رو داریم، چون خانمایی که توی گروه ما هستن با اونا خیلی کار میکنن. ایده من اینه که اول با آلمان شروع کنیم، مونیخ میخواییم بزنیم، هسن میخواییم بزنیم، برلین، هامبورگ که فعلا داریم، اینو ما تکمیل کنیم، آلمان اول تکمیل کنیم.
میتونیم تصور بکنیم که حزب زنان پیشرو در نهایت نگاهش اینه که روزی در ایران آزاد، این شاخه ایران، این حزب روزی برای ایران آزاد داره فکر میکنه که فعال باشه و در اون روز به عنوان یک حزب فعال در مثلا یک انتخابات دموکراتیک شرکت بکنه.
ایده من از روز اول همین بود که ما این حزب رو در ایران را بندازیم. متوجه این؟ در اصل میشه گفت این حزب از روز اول من برای زنان ایرانی، افغانستانی و مسلمان، اینو میشه گفت این ابتکار رو داشتم که الان شد آلمانی و اروپایی خواهد شد. ببینین بعد از گذار دیگه ما خواهیم دید، الان شاهزاده یا آقای رضا پهلوی یک محوری درست کردن برای گذار اون موقع و برای انتخابات آزاد هستم. به این خاطر هستش که من اصلا ایشونو واقعا حمایت میکنم، چون یک شخص دموکراتن و همچین محوری درست کردن برای گذار. خب چه شخصیت اومده تا الان این کارو کنه؟ ما این همه اپوزیسیون داریم و ادعا هم میکنن ما حزب هستیم، ولی هیچ کدومشون تو خارج از کشور ایران جایی رو ثبت ندادن. متوجه اید؟ برای همین ما اینو ثبت دادیم که واقعا پشتش رو بگیریم و به خانمای مسلمون که اینقدر بهشون فشار اومده این سالیان دراز، بیان توی عرصه جامعه.
هوروش پورکیان در هامبورگ بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
یک پژوهش جدید نشون میده که زندگی با سگ‌ها میتونه نقش مهمی در سلامت روان و رفتارهای اجتماعی نوجوانان داشته باشه. این پژوهش دریچه‌ای تازه به ارتباط انسان و سگ باز میکنه. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مهران کریمی.
یک پژوهش علمی تازه نشان می‌دهد حضور سگ در خانه می‌تواند نقش مثبتی در سلامت روان نوجوانان داشته باشد، تأثیری که شاید بخشی از آن به دنیای میکروب‌ها برگردد. پژوهشگران ژاپنی می‌گویند زندگی با سگ نه تنها استرس را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش ترشح هورمون اکسیتوسین احساس آرامش و پیوند عاطفی را تقویت می‌کند. اما ماجرا به همینجا ختم نمی شود. بررسی ها نشان می دهد میکروب های بدن نیز می توانند در این فرایند نقش داشته باشند. این پژوهش که نتایج آن در نشریه علمی آی ساینس منتشر شده، داده های 343 نوجوان سالم شرکت کننده در مطالعه‌ای به نام همگروهی نوجوانان توکیو را بررسی کرده است. از این تعداد 96 نفر صاحب سگ بودند. تحلیل نتایج نشان داده که نوجوانانی که سگ داشتند از نظر رفتاری و اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به همسالان خود داشتند. در این مطالعه مشخص شد نوجوانانی که در 13 سالگی سگ داشتند یک سال بعد مشکلات اجتماعی کمتری داشته و کمتر دچار گوشه‌گیری، پرخاشگری یا رفتارهای بزهکارانه شدند. دانشمندان با بررسی بزاق دهان نوجوانان دریافتند ترکیب میکروب‌های بدن صاحبان سگ با دیگران متفاوت است. برای اطمینان بیشتر این میکروب‌ها به موش‌های آزمایشگاهی منتقل شدند. نتیجه جالب بود. موش‌هایی که میکروب‌های نوجوانان صاحب سگ را دریافت کرده بودند رفتارهای اجتماعی تر و حتی نشانه‌هایی از همدلی از خود نشان دادند. با این حال پژوهشگران می‌گویند هنوز مشخص نیست این تفاوت‌ها مستقیماً از خود سگ‌ها ناشی می‌شود یا نتیجه آرامش و کاهش استرسی است که زندگی با حیوان خانگی ایجاد می‌کند. کارشناسان مستقل هم تأکید دارند که برای درک دقیق این ارتباط تحقیقات بیشتری لازم است.
مهران کریمی گزارش میداد شاید شما هم در خانه سگی داشته باشید. اگر از تجربه و تأثیر این همزیستی میخواید برای ما بگید @فرداگرام شناسه تماس ما در تلگرام. سپاسگزارم که همراه ما در این ساعت 14 بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید.